بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هفته بهمن هست 6 در صفحه مقارن اعضای خزمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله. بحث در رابطه با مبانی فکری وهابیت بود که از احمد ابن حنبل اینها بیاد بردن و عمده آنچرا که ابن تیمیه در قرن هفتم و هشتم ایجاد کرد همون مطالبی بود که از احمد ابن حنبل گرفته بود و با بعضی از اضافات و تغییراتی که انجام داد و عمده این تغییرات در دو محور بود. محور اول بحث تجسیم، محور دوم تکفیر. این دو مسئله را در حقیقت بر مبانی فکری احمد ابن حنبل اضافه کرد، یعنی اون ده موردی را که از احمد ابن حنبل نقل کردیم تمام آن را ابن تیمیه رواج داد و با اضافه به قضیه برای شما عرض کنم بحث تجسیم و تکفیر. تعبیری دارد که میگه فرق بین حدوث شیء المعین و بین حدوث الحوادث شیئا بعد شیئین. بعد میگه آقا این که یک چیزی الان حادث میشود این یک مسئله هست، یکی این که حوادثی که متعاقب هم انجام میشود این یک مسئله هست، تا اونجایی که میگه النوع ازلیون، یعنی در حقیقت اینی که شیعه را و دیگر مسلمان ها را اتهام تکفیر میزند این دیگه وقتی میاد میگه النوع ازلیون در کنار ذات اقدس ربوبی چیز دیگری اضافه بر ذات حق ازلی بودن رو ثابت کردن، این عین کفر، عین شرک. حالا اونا آمدن یه مقداری آب روغن علمی بهش زدن و از الاشیاء حادثتون بالعین والجزئیات ولکنها قدیمتون به نو، تمام اشیاء نوعاً قدیم هستن، یعنی در کنار ذات حق تعالی که لیس کمثله شیء و در ازلی بودن و قدیمی بودن کان ولم یکن معه شی. این دیگه منطق اهل بیت علیهم السلام هست، ولی میگه تمام اشیایی که الان حادث میشود نوع این اشیا در قدیم نستجیر بالله با ذات حق تعالی بوده. صفدی میگه انفرده به مسائل غریبه، ابن تیمیه یک مسائل خیلی غریب و نادرستی آورد و اقوال ضعیفی که در نزد جمهور بود اینها را روش داد و بحثی تحت عنوان مسئله زیارت و غیره به عنوان شرک بناگذاری کرد، تا اونجایی که علائی میگه ان ابن تیمیه قد خرق الاجماع فی مسائل کثیره قیل تبلغ 60 مسئله. 60 مورد ابن تیمیه با دیگر علمای اهل سنت اختلاف دارند و برخلاف اجماع امت رو 60 موضوع و 60 محور ایشون بدعت گذاری کرد. یک، ان الله سبحانه و تعالی محل الحوادث، تعالی الله اما یقول المشرکین علوا کبیرا و ان و انه مرکب مفتقر الى ذاته افتقار الکل الى الجزء، این عین شرک، شرک شاخ دوم نداره. نستجیر بالله و ان القرآن محدثن فی ذاته و ان العالم قدیم بالنو و لم یزل مع الله مخلوق دائما. خدای عالم از همون روز اول خلقت و مخلوقیت دائم با او بوده، یعنی موجباً به ذات لا فائلاً بالاختیار. ذات اقدس ربوبی مجبور بوده از همون روز اول ازل چکار کنه؟ خالقیتش همراه او باشد. سبحانه ما احلمه، خدای عالم چقدر حلیم است که این آدم فاسد را به خاطر این افکار شرک و کفرش مؤاخذه نکرد. و منها قوله بالجسمیت والجهت والانتقال. خب اینها میان با این تفکراتشون شیعه را تکفیر می کنند. سبکی که از علمای بزرگ اهل سنت و ازش تعبیر می کنند به امام، این الامام، العلامه، الحافظ، الفقیه، المجتهد، بله، جلال الدین سیوطی داره که ایشون بیش از 150 کتاب نوشت. و زین الدین عراقی تعبیر می کند بر این که تفقه به جماعت من الائمه، اسنوی داره کان انذر من رأیناه من اهل العلم و من اجمعهم للعلوم و احسنهم کلامن. صفدی میگه که بعد از غزالی مثل ایشون نیامده. خود ذهبی دربارش داره الامام، العلامه، الفقیه، المحدث، الحافظ، فخر العلماء. خب این آقا در رابطه با ابن تیمیه تعبیری دارد که خیلی تعبیر عجیبیه، کتاب الدرة المزیعه فرد علا ابن تیمیه از سبکی. لما احدث ابن تیمیه ما احدث فی اصول العقائد، بدعتهایی که ابن تیمیه در اصول اعتقادات گذاشت. و نقض من دعائم الاسلام الارکان والمعاقد، ارکان دعائم اسلام رو نقض کرد. بعد انکان مستترن به تبعیت الکتاب و سنه، خودش رو در زیر پوشش تبعیت کتاب و سنت مخفی کرد، اظهار میکرد که انه دائن الالحق هادن الالجنه ولیکن فخرج عن الاتباع الالابتداء، از تبعیت کتاب سنت خارج شد و وارد بدعتگذاری شد. و شذ عن جماعت المسلمین به مخالفت الاجماع، و با جماعت مسلمین با خارج شد و قال بما یقتزل نستدیر بالله الجسمیت و ترکیب فی الذات المقدسه، تا اونجایی که ایشون به صراحت میگه آقا فلم یدخل ابن تیمیه فی فرقه من الفرق الثلاثه و سبعین، در هیچ یک از 73 فرقه ایشون وارد نشد، نه در فرقه ناجیه نه در فرقه حالیکه. این حرف یک کسی است که به قول ذهبی الامام الحافظ فخر المحققین، میگه ابن تیمیه نه تنها جزء فرقه ناجیه نیست، جزء فرقه حالیکه هم نیست ایشون. بله، نه این یک سره میره جهنم، ته جهنم میره، اصلا خارج از اسلامه. حالا حداقل بعضی ها مدعی هستن که اسلام، ولی اسلام غلط دارن. حالا شاید هم خدای عالم برای این افراد یک جهنم مخصوصی قرار داده باشد که غیر از اونجا که 73 فرقه را میبرد ببرن، ابن تیمیه را اونجا ببره. خب ببینید اینها میگه آقا چیزهایی که ایشون آورده و کل ذالکه و این کان کفرن شنیعن، با این تعابیر تند و در فروعات برای شما عرض کنم چقدر بدعت گذاری کرد و اباطیلی رو اضافه کرد، مطالبی مخالفت کتاب و سنت پیغمبر و اجماع امت آورد. و قد عرف ذلک خواص العلماء و من یفهم من عوام الفقها. میگه این حرفایی که ما میزنیم خواصی از علما برای شما عرض کنم متوجه میشوند و من یفهم من عوام الفقها ثم بلغنی انه بس دعاته فی اقطار الارض لنشر دعوته الخبیثه و اذل بذلک جماعتا من العوام. خب ببینید این تعبیر سبکی هست نسبت به ابن تیمیه به اون عقاید فاسدی که داشته. الان متاسفانه میبینیم بعضی ها تعبیر میکنند بر این که نه آقا ابن تیمیه آدم بدی نبوده، حتی در حوزه علمی یکم بعضی ها مقاله می نویسن در پایبند بودن و علاقمندی ابن تیمیه به اهل بیت علیهم السلام. این دیگه واقعا مایه شرمندگی است. الا ای حالین، اینها عمده بحث هایی که ابن تیمیه دارد در رابطه با بحث تجسیم، این یه مقداری باید کاملا روشن بشه و غالبا در میان ماها نسبت به ابن تیمیه وقتی ما میایم بحث میکنیم 90% افکار رو میبریم روی قضیه تکفیر ایشون که آقا متوسلین رو تکفیر میکنه، مسلمان ها رو تکفیر میکنه. بله اونها جای خودش باید مطرح بشه، ولی اون چی که خیلی مهم هست نسبت به وهابیت که خود را موحد میدانند و دیگران را مشرک، بیاییم روی توحید وهابیت یه مقداری کار کنیم. اینها چه توحیدی را دارن رواج میدهن؟ اعتقاداتشون نسبت به توحید چیه؟ در اینجا حالا من تلاش میکنم که این فایل را بگذاریم در چیز دوستان ملاحظه بکنن. کتابی داره در عارض العقل و نقل، دکتر محمد رشاد سالم هم تحقیق کرده، میگه فَإِنَّكَ تَجِدُ عَامَّةَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالْأَحَادِيثُ فِي الصِّفَاتِ مُوَافِقًا مُطَابِقًا لِمَا ذُكِرَ فِي التَّوْرَاةِ. ایشون در همون اوائل جلد اول منهاج سنه از صفحه 21 22 10-12 مورد میاره تشبیه شیعه به یهود، جا یهود با شیعه با همدیگر شباهت دارن. نمیدونم یهود در نماز اینور اونور برای نگاه میکنه، از قبله یه مقداری منحرف میشن. حالا من نمیدونم، ما ندیدیم یهودی ها بیان نماز بخوانن. ایشون میگن ولی نمازی که یهودی ها میخوانن از قبله یه مقداری منحرف میشن و کذالک شیعه. نمیدونم یهود نماز مغرب رو تاخیر میندازن و کذالک شیرافزه. نمیدونم یهود برای زنهاشون مهریه قرار نمیدهن، کذالک شیعه. حدود 10-15 مورد میاد تشبیه می کند شیعه را با یهود. خب بفرمایید، ایشون میگه عامه آنچه که کتاب و احادیث ما در صفات آورده اند اینها همه موافق و مطابق هست لما ذکر فی التورات. و در کتاب بیان تلبیس الجهمیه که از ابن عباس هل را محمد صلی الله علیه و آله و سلم ربه، قال نعم، قال و کیف را، قال فی صورت شاب دونه ستر من لؤلؤ کأن قدمی فی خضرة. خدا را به صورت یک جوانی دید که در پایین تنش یک لنگی و فتایی بود از لؤلؤ و گویا قدمهای خدای عالم در داخل سبززار بوده. بعد میگی که من گفتم به ابن عباس علیس فی قوله لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، برگشت کن لا ام ملک ذالک نوره الذی هو نور اذا تجلا بنوره لا یدرکه شیئون. وقتی خدای عالم با نورانیتش تجلی کند کسی نمیتونه ببینه، ولی خدا اگر نور تواضع کنه نورانیتش بگذاره کنار به صورت شاب و امرد دیده میشود. بعد میگی و هازا یدلو، این روایت دلال، این حرف ابن تیمیه است، این دلالت میکند الا ان پیغمبر رآه و اخبر انه رآه فی صورت شاب بن دونه سترون و قدمه فی خضرتون و ان هذه الرؤیه هی المعارضت بالآیه و المجاب انها بما تقدم فیقتضی انها رؤیت عینن. برید دقت کنید این مهمه ها، یعنی رسول اکرم خدای عالم را نستجیر بالله نستجیر بالله با چشم سر دیدن کما فی الحدیث صحیح المرفوع. گفته من مرفوع از دیدگاه اهل سنت غیر از مرفوع از دیدگاه شیعه هست. شیعه حدیث مرفوع به حدیثی میگوید یک یا چند راوی از سند او حذف شده باشد. اهل سنت مرفوع به روایتی میگویند که منسوب به نبی مکرم باشد. المرفوع عند اهل سنت به معنی المنسوب کما فی الحدیث صحیح المرفوع عن قتاده عن اکرمه عن ابن عباس قال رسول الله رأیت ربی فی صورت شاب بن امرد. حالا من نمیدونم، یعنی تا به حال برا من روشن نشده که حالا خدای عالم را به صورت جوان بیمو دیدن این کلمه امرد این چه صیغه‌ایه، روی چه اصلی. حالا در فضیلت مثلا مردان بهشتی میگن شاب بون مثلا 30 ساله 25 ساله 40 ساله، ولی اینکه خدای عالم رو دارن توضیح میکنن به اینکه این امرد بوده هنوز موی صورتش در نیامده، حالا این مدح خدای عالم نستجیر بالله یا ذم خدای عالم، ما متوجه نشدیم و ندیدم هم این آقایان روی امرد یه مقداری برای شما عرض کنم دقتی کرده باشن. حالا شاید بعضی از افرادی ساختن که خودشون گرفتار بعضی از فساد اخلاقی بودند. حالا یه وقتی فرصت بشه بعضی از علمای بزرگ اینها گرفتار همین خلاصه فساد اخلاقی بودند که ابن کثیر دمشقی به صراحت اعلام میکنه که غالب امرای ما، سلاطین ما، قضات ما و علمای ما گرفتار این فساد اخلاقی لواط بودند، یعنی به صراحت اعلام میکنه. برای شما عرض کنم حالا من بله بله حالا اگر بله حالا من الان تو بله بله نه این بله این البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی هست جلد نهم صفحه، البته در این چیز 2461. بله، در رابطه با بحث لواط مطرح میکنه فاحشت اللواط التي قد ابتلی بها غالب الملوک والامرا والتجار والعوام والکتاب والفقها والقضات و نحوهم. حالا دیگه نمیدونم. بله بله دیگه، ایشون به صراحت دیگه ایشون نظر خودشه، فتوای خودشه داره مطرح میکنه ابن کثیر دیگه. حالا این حالا قبول دارن یا ندارن اون دیگه به ما ارتباط. بله بله میپذیرن، چرا نپذیرن دیگه. وقتی ایشون ابن کثیر دمشقی یک آدمیست، شاگرد ابن تیمیه هم هست دیگه. حالا من یک حدسی میزنم که این آقایان آمدن برای شما عرض کنم این چنین مباحثی رو مطرح کرده ان، بحث امرت بودن خدا. آقا ما عاشق خدای عالم هستیم، علاقه به خدا داریم، عشقمون رو به خدای عالم با این روش میخوام نشان بدیم، تخلق و بخلاق الله میخوام داشته باشیم. حالا نمیدانم این دیگه یه مقداری باید برای شما عرض کنم دقیق. دیگه حالا هر چی دیگه میگن به قول مال بعد بیخریش صاحبش، یعنی الحق و الانسان. من هیچ توجیهی در این که اینها آمدن بحث امرد رو مطرح کردن، لهو وفرتون جعدون گتد، موهاش فرفری بوده، احتیاج این که بره خلاصه سلمانی و برای شما موش فرفری بکند و اینها نبود. حالا اینم دیگه از صفاتی است که میخوان تقریبا اگر کسی میخوان اظهار علاقه بکنن به این شکل، در چیز دیدم در عبارت مرحوم شیخ مفید یا عبارت ابن عساکر هست که یکی از این بزرگانشون رب بالا پشت بام دید که یک پسر بچه مثلا 12-13 ساله امرد اونجا هست و تصور کرد که این خدای عالم هست، خلاصه رب به طرفش و خلاصه اون رو بغل کنه و ماچ برس کنه و اونم همینطوری در رفت و فرار کرد و خلاصه کار به دادگاه کشید. این پسره گفت این شیخ میخواست من تجاوز کنه. گفت آقا این حرفا چیه؟ چرا من تهمت میزنی؟ من تصورم که تو خدای من هستی، اومده بالای پشت بام من رحمت بر من نازل کنی، اومده بودم شما را احترام بکنم و خلاصه هی میگفتم ای خدایا تو کجایی، من شوم تا چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، اومده بودم شانه خلاصه موی خدای خودم رو شانه بزنم. ببینید این مسائل بل... نه نه کتاب های دیگر هم حالا ما
مثلا محمد ابن عبد الوهاب و بقیه علماشون الان علمای عادی
بفرمایید الدرر الثانیه دیگه مال چیزای خودشون هست دیگه. ان محمد را ربه فی صورت شاب بن امرت. بفرمایید هاذا الحدیث من هاذا طریق صححه جمع من اهل العلم الامام احمد المنتخب من علل فلان، ابو زرعه رازی بنیانگذار علم رجال، الطبرانی، ابو الحسن بشار، ابو یعلا، ابن صدقه، ابن تیمیه، بله و ضعفه ابن الجوزی و استنکره الذهبی. ولی شما بینید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 نفر از بزرگانشون این روایت رو تصحیح کردن. حالا اونا که نقل کردن رد شدن، این سی سایته، سایت برای شما عرض کنم سایت الدرر الثانیه، مرجع علمی موثق علی منهج اهل سنت و الجماعه، المشرف العام العلوی بن عبدالقادر السقاف. بله یا شما ببینید این جوامع الکلم آقایان هست با سند صحیح آوردن برای شما عرض کنم این قضیه رو آوردن، تمام بحث‌های سندیش را هم جواب دادن. ببینید اینها هم در کتاب ایشون هست، هم شما ببینید بن باز بفرمایید. مسائل الامام بن باز: سئل حدیث ان ربکم لیس بعور یدل علی ان العینین اثنتان، جواب نعم. سئل هل ثبت اکثر، قال لا بل اثنتان، دو تا چشم بیشتر خدای عالم نداره، یعنی تا این اندازه. الفتاوی الحمویه، باز ابن تیمیه، برای شما عرض کنم، باز ایشون در اینجا به صورت قاطع میاد بحث عین را برای خدای عالم چیز. در مجموع فتاوا برای شما عرض کنم، اذات فقط حدث العلماء فلان ان محمدا رسول الله یجلسه ربه علی العرش معه، خدا که بر بالای عرش، عرش رو تقریبا مثل تخت سلطنتی تصور میکنن، خدا که وقتی میشیند پیغمبر اکرم را هم بغل خودش می نشاند. دیگه حالا دیگه بله دیوالا از یک جا میگن خدا که روی تخت میشینه از هر طرف چهار انگوش اضافه میاد، حالا دیگه این چطوری میشه که کجا پیغمبر میشانه، یا حالا یک عرش دیگری رو خلق میکنن پیغمبر بغلش میشانن، یا نستدی رو پیغمبر رو زانوش مینشانه خدای عالم، حالا آدم نمیدونه. اینها با این فسادهایی که دارن در بحث توحید، اینا آمدن خودشون رو موحد و شیعه‌ای که توحید و معارفش رو از منبع وحی اهل بیت علیهم السلام گرفته شدن مشرک. خب باز در کتاب مجموع فتاواش ببینید، حدیث عبدالله المنبری برای شما عرض کنم، از پیغمبر اکرم روایت نقل میکنه تا اونجایی که اِنَّهُ مَا يُفَدَّلُ مِنْهُ إِلَّا عَرْبَ أَصَابِ فَجَعَلَ الْعَرْشَ يُفَدَّلُ مِنْ عَرْبَ أَصَابِ و خب بله، ایشون میاد میگه که وقتی خدای عالم در عرش می نشیند، این به عکس اونی که روایت دارن، از هر طرف عرش چهار انگشت از خدا اضافه، از آنگه روایاتشون نست که از هر طرف. بن باز میگه که اگر خدای عالم روی عرش می نشینه از عرش بزرگتر نباشه، عظمت خدا واضح نمیشه، چون خدا می نشینه روی عرش چهار انگشت از عرش بزرگتر هست، این دلیل بر عظمت خدای عالمه. ابن تیمیه میگه نه، به عکس، وقتی خدای عالم نستجیر بلا روی عرش می نشینه، چهار انگوش عرش اضافه است و هو موضع جلوس محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب بینید اینها یک بحث هاییش که آدم نمی دانه. یا مثلا در اینجا بیان تلبیس الجهمیه میگه وقتی که خدای عالم بالای عرش می شیند، لها عتیتون که عتیت رحل الاولا فی اول ما یرتحل، وقتی خدا روی عرش میشینه این عرش آنچنان ناله میکند، زوزه میکشد، مثل بچه شتری که اولین بار وقتی میشینن روش سوارش میشن زوزه میکشن ناراحت میشه سر صدا میکنه، این عرش مثل بچه شتر چیه؟ زوزه میکشد و ناله میکند. بعد میگه فها اولا الائمه من اجل الائمه قد حدثوا بهم هم و غیرهم ولم ينكروا ما فيه فلان و من و من ثقل الجبار فوقهن. این نمونه های برای شما عرض کنم چیز است. باز در جای دیگر در بیان تلبیس، بله، خدای عالم میاد برای شما عرض کنم چهار انگشت از بله از عرش بزرگتر هست و انه لیقعد علیه فما یفضل الا قدر اربع اصابه و مد اصابه الاربعه، پیغمبر انگشتش هم اینطوری کرد، و ان له عتیتا که عتیت الرحل الجدید اذا ركبه من یثقله، و السلام علیکم و رحمت الله.